بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، سلام و درود هر سالی خودمان را به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام، حادث ساز این شبهای جهان خلقت، ارسال میکنیم و از روح پرفتوح آن جوان مرد، آن امام، امام المتقین مدد میگیریم که توشه ای بشود برای مقدرات سال خودمان ان شاء الله. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و نبع العظیم. این درود را همراه صلواتی هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام. بحثی رو که امشب و در این سه شب در این سال انشاءالله پیگیری خواهیم کرد این است که چجوری زندگی کنیم، چجوری زندگی کنیم، چگونه زیستن مهمترین مسئله بشر از زمان خلقتش تا کنون و قطعاً تا آخرین روز دنیا خواهد بود. چگونه زندگی کردن برای بشر؟ دو نحوه زندگی بیشتر قابل تصور نیست، دو تاست. یکی حیات و زندگی طبیعی و یکی هم حیات و زندگی حقیقی. بخش اول به طبیعت انسان برمیگرده، بخش دوم به حقیقت انسان برمیگرده، اما یکیش صحیحه، نه هر دوش. کدام را انتخاب کنیم؟ حیات طبیعی را یا حیات حقیقی را؟ در یک دوراهی انسان باید انتخاب کنه. انتخابات انسان همه در گرو فکر و اندیشه است. این که چرا انتخاب بکند باید بدانیم که چگونه می اندیشد، فکرش چیه، تفکرش کجاست. ای بشر، تو همه اندیشه ای، حقیقت تو رو فکرت معلوم میکنه. البته اون چی که از انسان به وضوح پیداست و همگان میبینند رفتاری است که از انسان سر میزنه. کنش اینکه چی میگه، اینکه چی کار میکنه. اما برای اینکه این کنش ارزیابی بشود، باید بدانید که این رفتارهای انسان مبتنی بر تمایلات بشره، مبتنی بر گرایشات بشره، وابستگی ها و تعلقات بشر. یه کسی که از ایران میخواد مهاجرت بکنه، یه فعله، این مبتنی است بر اون تعلقاتش. اگه به خانوادش وابسته باشه، ایش این کارو نمی کنه. اگه به کشورش وابسته باشه، ایش این کارو نمی کنه. ببینید این رفتار 100% مبتنیه بر چیه؟ تمایلشه. میگه من در هر جای هر چیم به دست بیاورم، چه چیزی را دست میدهم. در بازگشت من ممکنه پدرم نباشه، در بازگشت من ممکنه مادرم نباشه. پس ببینید این کنش مبتنیه بر اون چیه؟ گرایشه، بر اون تمایلاته، تمایلات قلبی انسان. و همه ی تمایلات قلبی انسان رو یک چیز میسازه: فکر بشر، عقل بشر، فکر، اندیشه، اندیشه. پس اندیشه انسان تمایلات، تمایلات رفتار. حالا ما هیچ وقت نمیتونیم از انسان توقع رفتار صحیح داشته باشیم مادام که افکارش صحیح نباشه. ما هیچ وقت نمیتوانیم از انسان توقع یک رفتار صحیح مداوم داشته باشیم مادام که تفکرش تفکر صحیح نباشه. ممکنه در یک مقطعی بتوانیم انسانها را به یک رفتارهایی مقید بکنیم، لکنه این طولانی نخواهد شد. نظیر اون چی که در مدارس ما اتفاق میفته، در مدارس ما بچه ها رو ملتزم میکنن هر روز به قرائت زیارت عاشورا و خواندن نماز جماعت. این التزام هست، اما این التزام تداوم ندارد. وقتی از محیط مدرسه دور میشه، خلاف اون التزاماتشه، چیز دیگه میشه. چرا؟ چون ما فکرش رو درست نکردیم. باید فکر رو درست کرد. اساساً از نظر عقلا ما نمیتوانیم در مسیر انتخاب بشر محدودیت ایجاد بکنیم، گزینه‌های محدود. ما نمیتوانیم گزینه خاص خودمان را تحمیل بکنیم، چون التزام بهش دائمی نیست. یه جایی پاره میشه. خیلی اوقات شما با خودتون عهد کردید که نماز شب بخوانید، خیلی اوقات شما با خودتان تعهد کردید که زیارت عاشورا صد لعن و صد سلام بخونید، 10 شب که میگذره، شب 11 یه جوری سر میخوری. حالا امشب به خاطر که خسته بودیم، بعد خودم توجیه میکنه واقعا خسته بودم، میگه از صبح ببین چقدر کار کردیم دیگه، یه شبم که از ریختن یک خون بگذره دیگه تمام دیگه، شب دوم هم، شب سوم هم. پس ما نمیتوانیم رفتار صحیح را تحمیل بکنیم و نمیتوانیم در مقام انتخاب رفتار صحیح رو محدود بکنی. گزینه‌های محدود اصلا امکان نداره. تنها کاری را که می شود کرد این است که ما فرایند انتخاب صحیح رو ایجاد بکنیم. یعنی آقا 10 گزینه هست، 9 غلطه، 1 درسته. من جوری در جامعه در واقع ورود پیدا بکنم که این انسان به واسطه اندیشه صحیحش و همون انتخاب درست برسه. پس گزینه ها رو نمیشه محدود کرد، بلکه میشه چیکار کرد؟ فقط فرایند انتخاب گزینه رو اصلاح کرد. چه کسی این کارو میکنه؟ چه کسی به من و شما کمک میکند که انتخاب صحیح داشته باشیم؟ تنها مقوله‌ای که میتواند به ما این کمک را بکند دین است. دین تنها مقوله ایست که میتواند این کار رو بکند. دین شما را دعوت میکنه به آگاهی، اطلاعات دادن و پیامد تصمیمت را مطلع شدن که چه تصمیمی بگیری؟ 1. و اگر این تصمیم را گرفتی پیامدش چیست؟ 2. 2-4 میکنی اون پیامد رو یا میپذیری یا نمیپذیری. همه اینا مبتنی بر چی آقا؟ اصلاح اندیشه است. کار دین همینه. اگر ازت پرسیدن دین چی کار میکنه، دین گزینه های انتخاب رو محدود نمیکنه، بلکه فرایند صحیح انتخاب رو در شما ایجاد میکنه. دین مبین اسلام دین است که همه ما رو دعوت به تعقل میکنه. افلا یتدبرون، او فکر نمی کنی؟ افرای عقلون، تعقل نمی کنید شما ها؟ برای اینکه بخواد شما چیکار بکنید آقا؟ فرایند انتخاب صحیح رو پیدا بکنید. آقا اگه باید نماز بخونید چرا باید نماز بخونید؟ نه نماز حکمتش چیه؟ چرا نماز؟ اگه باید حجاب داشته باشید چرا باید حجاب؟ اون انتخاب رو دین به شما آگاهی میده. چند تا آیه براتون بخونم. سوره مبارکه بقره آیه 242، کار دین آگاهی دادنه. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. خداوند تبیین میکند آیات خودش را شاید شما به تعقل برسید. سوره مبارکه یوسف آیه 2، انا انزلناه قرآنا عربیا، ما این قرآن عربی رو نازل کردیم، لعلکم تعقلون، شاید شما فکر کنید. سوره مبارکه نور آیه 43، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. اون آیه اول لکم آیاتهی، لکم الآیات، اینجا الف و لام دارد، واژه جمع، تمام آیات رو داریم که شما تعقل بکنید، که به واسطه تعقل انتخاب صحیح بکنید. که واسطه تعقل. و بعد هم در سوره مبارکه انفال آیه 22 مذمت میکنه کسانی که اهل تعقل نیستن. ان شر الدواب عند الله صم البکم، قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانی هستند که الذین لا یعقلون، نمی اندیشند. چون انسانی که تعقل ندارد انتخاب صحیح هم ندارد. یکی از مستشرقان، من عدد رو به واسطه او میگم چون از سالف زمان در واقع در ذهنم بود، الان ندیدم که عدد رو چیز بکنم، ولی یادم میاد که اینجوری میگفتش که اون مستشرق گفت دین اسلام 900 بار دعوت به تعقل کرده در قرآن. حالا آیات شو و دیدی که دعوت به تعقل بکنه قطعاً به دور از خرافاته. خب حالا ما دو تا گزینه داریم، زندگی طبیعی و زندگی چی ها؟ حقیقی. کدام رو انتخاب بکنیم؟ خب خود صحبت بکنیم، ببینیم زندگی طبیعی چی هست، بعد ببینیم زندگی حقیقی چی هست، بعد تا ببینیم که چجوری میتونیم انتخاب بکنیم. زندگی طبیعی، کسانی که خواهان این سبک از زندگی هستند در واقع هنر زیستن را در امور طبیعت انسان میدونن، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، مسکن، نزاع برای بقا، جان خودش و بقا حیطه سلطنت خودش، گروه های مختلف انسان ها سر همین ها دارن زندگی میکنن دیگه. چی بخورن، چی بیاشامن، چی بپوشن، کجا آرامش داشته باشند و مسکن بگزینن و از همه اون دارایی های خودشون دفاع کنن، برای بقای خودشون چیکار کنن؟ نزاع کنن، تأمین غرائز. این سبک زندگی طبیعی است. چرا؟ چون به طبیعت انسان برمیگرده و انسان در این طبیعتش با اجلکم الله شأنکم، شأن شما اجل است، ولی در این مسئله طبیعی با سایر حیوانات چی ها؟ مشترکه. مگه شیرها خورد و خوراک ندارن؟ مگه شیرها نزاع برای فرماندهی و حکومت ندارن؟ مگه شیرها نزاع برای حفظ حریم سلطنت خودشون ندارن؟ مستندهاشو دیدید دیگه، علی القاعده اشبگری هایی که اونها برای امر ازدواج دارن کمتر از اشبگری های انسان ها نیست؟ خرد و خوراک و مسکن و زاد و ولد و نکاح و همین هاست. برمیگرد مسئله طبیعی. کیفیت بخش این مرحله از زندگی چیه؟ علم، تخصص. و محصولش چیه؟ موفقیت و بله پیشرفت. یه زمانی انسان ها وقتی بخواستن با هم ارتباط برقرار کنن، در یک منطقه یک تلفنی بود، همه می رفتن. حالا دست هر کسی یک تلفنه و این تلفن رو وقتی با اون مقایسه بکنی ببینی اصلا انگار اون بنده های خدا نمیتونستن هیچ وقت ارتباط برقرار کنن. غیر از اینه پیشرفت و این موفقیته. او کسی که این پیشرفت و موفقیت را تضمین کرده کیا هستن؟ متخصصین، دانشمندان در رشته های مختلف. میشه از این بخش زندگی چشم پوشی کرد یا نمیشه؟ غالبا افراد تو ذهنشون میاد وقتی زندگی طبیعی در کنار زندگی حقیقی میفته، ما باید از زندگی طبیعی چیکار بکنیم؟ چشم پوشی بکنیم و بریم دنبال زندگی حقیقی. اونم حتما چون یه چیز معنویه ولش کنه، همینو پسندیم. اینم محصول فکر و اندیشه است. آدمیزادی که در این سطح فکر میکنه همونم برداشت میکنه. ما میتوانیم از زندگی طبیعی بشر چشم پوشی بکنیم یا نمیتونیم؟ یا نمیتونیم، چون حسه یه وجود ماست. اما اون چی که صحیح هست چیه؟ این است که ما زندگی طبیعی رو مسیر بدانیم نه هدف. توقف در این نکنیم، بلکه این را مقدمه ای بدانیم برای ادامه حیات. چون انسان نمیتواند نخورد، ولو گران هم بشود باید بخوره دیگه، اما خب کمتر. نمیشه که نخورد که. انسان نمیتونی که لباس نپوشی که ولو گران هم بشود هر دو سال یه بار مثلا مبکره بتونه ولی باید پوشش داشته باشه مسکنش. اما نکته‌ای که وجود داره این است که اون چی که در زندگی طبیعی میتواند مذمت ایجاد بکند این است که آقا زندگی طبیعی بشه مقصد نبشود مسیر. ما در گذران سیر حیات بشر نیاز به این زندگی طبیعی هم داریم. اما اینکه زندگی طبیعی رو چجوری اختیارش بکنیم باید اول چی درست شده باشه؟ فکرت. و بعد چی درست شده باشه؟ تمایلات. و بعدش چی درست بشه؟ بله؟ رفتاره. من یه مثال بزنم. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام اگر زاهد است این دلیلش اینه که زهد در چی آقا؟ زهد در منطقه عمل دیگه، نسبت به دنیا، نسبت به این چه که دارد هیچ رغبتی نداره. این زهد مبتنی بر چیه؟ و مبتنی بر گرانشه. گرانش علی ابن ابی طالب چیه؟ قلبش به چی وامسته است؟ به آخرت. وقتی حاکم جهان اسلامه وارد بیت المال بصره می شود با اون همه ثروت، خطابش این است که ای سفید و ای زرد برای دیگری فریبنده باش. سفید یعنی نقره، زرد یعنی جا طلا. چرا؟ چون آخرت را بر دنیا ترجیح داده. کی آخرت رو بر دنیا ترجیح میدهد؟ که از نظر فکری موحد باشد. کسی که کلام مبارکش این است که من چیزی را ندیدم الا رأیت الله معه و قبله و بعده، یعنی نهایت توحید، این از نظر گرایش آخرت رو انتخاب میکنه و از نظر کنش چی میشه آقا؟ زاهد میشود. شما نمیتوانی سخاوت داشته باشی اگر از دنیا در قلبت نگذشته باشی و نمیتوانی در قلبت از دنیا بگذری اگر در فکرت موحد نباشی. زندگی حقیقی چیه؟ زندگی حقیقی انسان زمانی شکل میگیرد که ما حقیقت انسان رو بدونیم. آقا حقیقت انسان چیه؟ منصفترین دانشمندان غرب در رابطه با انسان وقتی صحبت کردن گفتن به این که انسان موجوده ناشناخته. این آدم منصفیه. برخی مطالبی گفتن که بطلانش واضح اما در سطح جلسه عمومی نیست، اون یه بحث خاص خودش داره. ولی به نظرم این رو تایید بکنید حضرات عالی که این عرض من رو تایید بکنید که برای تعیین حقیقت انسان بریم سراغ خالق انسان. خالق انسان بگه آقا حقیقت انسان چیه؟ این عقلانه است، عقلاییه. هر محصولی رو که یک کارخانه تولید بکنه در یک دفترچه می‌نویسه که قابلیت‌های این تولیدی ما چیه؟ ارزشش به چیه؟ تفاوتش با مثلا فرض کنید محصولات مشابه چیه؟ ببینید قابلیت ها و کارکرده ها رو همه رو در یک دفترچه میدن. خب خداوند علی اعلی انسان رو خلق کرده، در دفترچه خلقتش نگفته حقیقت انسان چیه؟ گفته یا نگفته؟ قطعا گفته. ببینیم خالق انسان حقیقت انسان رو در چند چیز میداند. من تصور میکنم که اگر ما مسائلمون رو به قرآن ارائه بدیم و به واسطه اهل بیت پاسخشو بگیریم خیلی کار آسونه. اصلا واقعا اینقدر بحث نداریم ما با کسی. بابا حقیقت انسان چیه؟ خب برو تو قرآن ببینیم حقیقت انسان چیه. اون چرا که من از آیات پیدا کردم انسان موجودی است از نظر قرآن دارای 6 قابلیت، یعنی حقیقتش تو این قابلیت هاست. 1، انسان موجودی است 2 ساعته، نه 2 ساعته، 2 ساعته، ساعت با هی جیمی، یعنی مرکب از 2 گوهر، 2 جوهر. 1 جوهرش جسمه که جنبه ناسوتی اوست و 1 جوهرش روحه که جنبه ملکوتی اوست. پس حقیقت انسان است که قابلیت ملکوتی شدن را بله دارد. خدا در نهادش قرار داده در سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 تا 14، ثم جعلنا خلقنا الانسان من سلالت من طین، همانا ما انسان را از چکیده از گل آفریدیم. چکیده از گل چی آقا؟ بهترین مثالی که من برای شما بزنم تا متوجه بشوید که چکیده گل چیه؟ اینه. یکی از این شرکت‌های تولید محصول غذایی یه چیزی رو تولید کرده بود به نام عصاره گوشت و بله مرغ. میگه آقا سوپ رو درست کن، حالا توش گوشت و مرغ هم می‌ریزی، همون عصاره ها رو بریز. اون عصاره چکیده گوشت و مرغه. یادتون هستش دیگه. حالا اگر ما اسم ببریم شاید بگن که آقا داره تبلیغ میکنه. نه، ما تبلیغ کسی رو نمی کنیم. یادتون هست؟ قاعدتا خداوند علی اعلی میفرماید بگه ما عصاره گل رو در همین نطفه بشر گذاشتیم. حالا دنبال خاک نگرد، درست شد؟ دنبال هم عصاره باش. با چه کی داشت گذاشتیم؟ فکر نمی کنم کسی تا به امروز برای همچین مثالی زده باشن. ثم جعلناه نطفه، اون عصاره رو در نطفه قرار دادیم. فی قرار مکین، نطفه رو در رحم. ثم خلقنا نطفه علقه، اون مثلا فرض کنید ما اون نسل رو تبدیل کردیم به یه چیزی به نام علقه، خون بسته شده. فخلقنا العلقه مضغه، اون خون بسته شده یعنی خون سفت رو تبدیلش کردیم به پاره ای از گوشت. فخلقنا المضغه عظاما، ما این پاره از گوشت رو استخوان بخشیدیم. فکسونا العظامه، ما بهش استخوان بخشیدیم. فکسونا العظامه لحما، ما این استخوانی را که درست کردیم با گوشت ترمیمش کردیم. ثم انشأنا خلقا آخر، بعد که این پیکر ناسوتی رو درست کردیم یک خلقت دیگری بهش اضافه کردیم. وقتی این کارو کردیم فتبارک الله احسن الخالقین، چه کردیم؟ یک موجود فرشی را قابلیت چی دادیم بهش؟ عرشی شدن. عرشی شدن رو بهش دادیم. این قابلیت اول. در سوره مبارکه صاد 72 از اون انشأنا خلقا آخر اسم میبره. فاذا سویتو، وقتی پیکره او را درست کردیم و نفخت و فیه من روحی. آقا اصلا از همین عالم ملکوت ما بهش در واقع دمیدیم. یا امر مجرد. خب پس قابلیت ملکوتی شدن داره. حالا که قابلیت ملکوتی شدن داره، دومین قابلیتی که بهش دادیم چیه؟ جانشین خدا میتونه بشه. سوره مبارکه بقره آیه 30، وزغان ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و پیغمبر ما یاد کن اون زمانی رو که ما به ملائکه گفتیم ما بخوایم یه جانشین رو زمین درست کنیم. کسی که میخواد جانشین خدا در زمین بشود باید تناسبی با حالت ملکوت بله داشته باشد، و این تناسب واسطه چی آقا؟ روح اوست. این رو تا قابلیت که بهش دادیم میتونه به اینجا برسه. سومین قابلیتی که ما در انسان دادیم انتخابگریه. انسان میتونه خودش رو جانشین خدا قرار بدهد، میتواند این جانشین رو انتخاب. ما نیرویی در انسان قرار دادیم که این تشخیص رو میده. سوره مبارکه انسان آیه 3، انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. گاهی درست انتخاب میکنه، سپاسگزاری میکنه، و گاهی غلط انتخاب میکنه. سرسوره مبارکه شمس آیه 8، فالهمها فجورها و تقواها، ما خیر و شرش درش قرار دادیم، میتونه تشخیص بده چی خیر چی شره. پس انسان سومین قابلیتی که دارد چی آقا؟ بله، این که میتواند انتخاب کند. حالا که میتواند انتخاب کند، چهارمین قابلیت انسان بر اساس اون چی که انتخاب کردی مسئولی. انسان موجودی است چه؟ مسئولیت پذیر. سوره مبارکه اسراء 35-36، بلا تقف ما لیس لك به علم. آقا چیزی که بهش علم داری پیروی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد، گوش و چشم و قلب، مبادی علم ما از این دو حسه، شنوایی ما و بینش ما، دیدای ما. وقتی اینا وارد عالم عقل می شود، فؤاد ورود پیدا میکنه، اینا رو تحلیل میکنه که چی درسته چی درست نیست، چی هست چی نیست. بعد میفهمه کل اولای که کان انها مسئولا، همین اینا مسئولیت دارن با جواب بدن. این نیست که اگه من نماز نخوندن رو انتخاب کردم تمام شد، با جواب بدن. این نیست که من اگر اون چرا که خداوند علی علا بهش دستور داده انتخاب نکردم، چون من انتخاب کردم، پس منی که انتخاب کردم در مقابل انتخابم هم چی هستم آقا؟ مسئولم. این شد چندمی خصوصیت. چهار و پنجمی خصوصیت، حقیقتی است که میتواند امانت الهی رو هم کنه، امانتی که کوها نتوانستن هم کنن. سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه على السماوات، ما امانت خودمون رو عرضه کردیم به آسمان ها و الارض و الجبال و زمین و کوها، فابین ان یحملنها، ابا کردن از این که امانت رو بگیرن، و اشفقن منها، ترسیدن از این امانت، و حمل حل انسان، اما انسان قبول کرد. این امانت الهی رو کوها و آسمان ها نپذیرفت، ولی انسان پذیرفت. حامل امانت انسانی الهیه، حامل امانت الهیه. این هم پنجمین قابلیت. و اما ششمین قابلیت، اون امانت الهی که خدا در نهاد همه ما گذاشته است چیست؟ فطرت ماست، فطرت خداجوی ماست. سوره مبارکه روم آیه 30، فاقم وجهک للدین حنیفا، با جدیت تمام توجه تو به همین دین کن. فطرت الله التي فطر الناس علیها، به این دین که با سرشت انسان ها سرکار دارد، یعنی در نهاد اوست. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم، و اکثر مردم نمیفهمن. خب حالا انسانی که با این شش قابلیت به عنوان حقیقت انسان است، زندگی حقیقی براش چی میشه؟ یک، زامن این زندگی حقیقی چیست؟ دو، راه رسیدن به این زندگی حقیقی چیست؟ سه، گفتم بناست در این یکی دو شب ما چی رو اصلاح کنیم؟ بله؟ فکر رو. وقت در چه زمینه ای؟ انتخاب زندگی حقیقی. حال فکر نکنه همه انتخاب های شما را، یک انتخاب، یه قطعش رو فقط برات بیشتر نمیگم که بدانی. من در یک شرایطی یک کسی بهم گفت دلم خیلی تنگ شده. گفتم برای چی دلت تنگ شده؟ گفت برای زندگی کردن. برای زندگی کردن دلم تنگ شده. این منشأ تفکر شد برای من که به شما بگم برادر من، زندگی طبیعی همه حقیقت انسان نیست. من یه فضایی رو باید به مدد اهل بیت در این دو شب باقی مانده برای شما ایجاد بکنم که اگه خدا کمک کنه درست زندگی کنیم، نه این که بگیم ما که نفهمیدیم چی شد، ما که نفهمیدیم چی شد. تا شب 21 برسیم به این مطلب انشاءالله.